ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که به زودی برخی از احزاب و جریانهای سیاسی کاندیدهای مورد نظرشان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان نیز به نشر میرسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام های امنیتی ولایت لوگر ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت به مخالفان مصالح دولت تلفات سنگین وارد شده است. یونما می گوید که یافته های ابتداییش نشان می دهد که سه‌شنبه هفته جاری در حمله هوایی در هلمند بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند و تیاره حامل صدرعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود بنابر مشکل در سیستم ارتباطی تیاره دوباره به جرمنی برگشت. تفصیل اخبار. معاون قماندانی امنیه ولایت لوگر ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در شهرهای کابل لوگر به مخالفان مصالح دولت تلفات سنگین وارد شده است. سمونمل محمد ایوب وردک که امروز به رادیو آزادی صحبت می کرد اما نگفت که دقیقاً به چی تعداد از مخالفان مصالح دولت کشته و یا زخمی شدند و افزود که در جریان این عملیات شماری از مناطق در شهرهای کابل لوگر نیز از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده و یک مقدار مواد انفجاری و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این عملیات نظامی از چند روز به این سو به هدف بهبود وضعیت امنیتی شهرهای لوگر کابل ادامه دارد. مخالفان مصالح دولت افغانستان در مورد ادعای وارد شدن تلفات به آنها در جریان این عملیات نظامی تا حال چیزی نگفتند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که یافته های ابتدایی اش نشان میدهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند تقریبا 23 فرد ملکی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان قبلا گفته بود که طالبان به روز سه‌شنبه از یک ساختمان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بالای نیروهای افغان و مشاورین آمریکایی آتش گشودند و سپس آنها خواهان حمله هوایی شدند. اما به گفته این ماموریت نیروهای پیاده اطلاع نداشتند که در داخل این ساختمان و یا در نزدیکی آن افراد ملکی حضور دارند. مقام های محلی در گرمسیر گفتند که در این حمله هوایی یک خانه هدف قرار گرفته و در نتیجه حداقل 30 تن از افراد ملکی کشته شدند. یاسین خان والی هلمند گفته است که در حمله هوایی به طالبان مسلح و هم به ملکی ها تلفات وارد شده است. یونما به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت بسیاری از قربانیان زنان و اطفال هستند. امریکا شواهد مبنی بر حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت. برایان هوک نماینده خاص امریکا در امور ایران سلاح‌ها و تجهیزاتی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی ایران به طالبان در افغانستان و گروه‌های تندرو مسلح در شرق میانه کمک کرده است. آقای هوک که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت
Fajar rockets. These weapons were recovered in Helmand.
راکت های فجر. این اسلحه را اردوی ملی افغانستان از نزد طالبان در هلمند به دست آورد. به سمت چپ من یک سیستم جدید هوایی بی پیلوت موسوم به شهید یک دوستی را می‌بینید که پس از سقوط به دست نیروهای ائتلاف در افغانستان افتاد. وی در این حال از چند راکت و اسلحه دیگر نام گرفت که گفته می شود حکومت ایران به گروه های حوثی و حماس و دیگر شورشیان در شرق میانه فراهم کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیاره حامل انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود دوباره به جرمنی برگشت. قوای هوایی جرمنی میگویند که در این مورد بررسی را آغاز کرده است. مرکل بعد از اشتراک در اجلاس سران گروه 20 به ارجنتین میرفت. تیاره ایربس A340 حامل صدر اعظم جرمنی اواخر دیروز در میدان هوایی شهر کلن به طور مسئول نشست کرد. گیدو هنروش فرمانده قوای هوایی جرمنی گفت پیلوت های تیاره در فضای هلند متوجه شدند که سیستم ارتباطی تیاره دچار مشکل شده است و این مسئله سبب شد که این تیاره به جرمنی بازگردد. دفتر مرکل گفت او و یک هیئت کوچک به شمول وزیر مالیه جرمنی در یک تیاره دیگر دولتی اوایل امروز به مادرید رفتند و سپس از آنجا در یک تیاره تجارتی رسپار ارجنتین شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان کرد که کشورش مانع سفر مردان روسی به اوکراین شده است. این شهروندان روسی که از ورودشان به اوکراین ممانعت شده بین 16 تا 60 سال عمر داشتند. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها میان اوکراین و روسیه روی دست گرفته می شود. تنش‌ها میان دو کشور بعد از آن افزایش یافت که گارد ساحلی روسیه به روز یکشنبه هفته جاری بالای کشتی‌های نیروی بحری اوکراین در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشودند. 3 کشتی و 24 عملیات آن را بازداشت کرد. روسیه در سال 2014 کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که کرملین به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهور ترامپ دیروز در توییتر نوشت که تصمیم گرفته تا ملاقات برنامه ریزی شده اش با ولادیمیر پوتین را لغو کند. آقای ترامپ در واکنش به آنچه دستگیری کشتی‌ها و دریانوردان اوکراینی از سوی روسیه خوانده می شود این تصمیم را اتخاذ کرده است. قرار بود دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در اوایل هفته آینده در جریان اجلاس سران گروه 20 در ارجنتین ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین امروز به رسانه دولتی روسیه گفت این تصمیم رئیس جمهور آمریکا به این معنی است که بحث روی مسائل مهم بین المللی و دو جانبه به تأخیر خواهد افتاد. وی گفته است ولادیمیر پوتین آماده است که با همتای آمریکاییش تماس داشته باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمادند. برخی از احزاب و جریانات سیاسی در افغانستان می گویند که به زودی کاندیدان مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کشور معرفی می کنند. جدیت مذاکرات صلح افغانستان و ترکیب هیئت طالبان در مذاکرات با آمریکا. بیماران افغان که برای معالجه به ترکیه می روند 90% راضی می باشند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان میگویند به زودی کاندیدهای مورد حمایت آنان در ریاست جمهوری سال آینده مشخص خواهند شد. جمعیت اسلامی میگوید اگر تلاش‌ها برای معرفی یک کاندید از داخل ائتلاف بزرگ ملی نتیجه ندهد، جمعیت کاندید خود را مشخص خواهد کرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید تا یک هفته دیگر کاندید مورد حمایت آن مشخص می شود. و اما محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان از رفتن به مبارزات انتخاباتی خبر داده است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
با نزدیک شدن زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان برخی جریان‌های سیاسی سرگرم ریزنی‌ها برای رفتن به مبارزات انتخاباتی اند. محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان یکی از چهره‌های سیاسی است که از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر آقای اتمر روز جمعه به رادیو آزادی گفت
ما با جریان‌های مختلف مطرح در کشور در حال مذاکره و مشوره هستیم و به خواست خداوند جل جلاله به کارزارهای رسمی انتخابات آینده ریاست جمهوری با اعتبارترین تکت و ملیترین تیم وارد مبارزات رسمی خواهد شدیم. همه مردم و جریانهای مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و تیم ما نمایندگی خیش را احساس خواهد کردن.
در همین حال برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که محمد یونس قانونی و محمد محقق از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به عنوان معاونین اتمر در این تکت شامل خواند بود. موفق به برقراری تماس با آقایان قانونی و محقق نشدیم، اما محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال محقق و قانونی در این باره تصمیم نگرفتند. به گفته وی، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان است، تلاش می کنند تا یک کاندیدای مورد حمایت جمعی این ائتلاف را معرفی کنند. به گفته وی، اگر این تلاش ها نتیجه ندهد، جمعیت اسلامی کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی خواهد کرد.
جمعیت در صورتی که به نتیجه نرسند از بین ائتلاف بزرگ ملی و یک کاندید واحدی، یا اینکه مثلا از بیرون از کاندیداهای بیرون هم اونا به نتیجه نرسند، در نهایت هم جمعیت هم یک کاندید معرفی خواهد کرد. اما فعلا معتقد به همه بینیم که از مجموعه ائتلاف بزرگ یک کاندید داشته باشیم که تا فعلا نه قانونی صاحب نه محقق صاحب هیچ کدام از ائتلاف جدا تصمیمی نگرفتند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که بر اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است تا 3 هفته دیگر ثبت نام کاندیداها برای انتخابات 31 حمل سال آینده آغاز شود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در انتخابات سال آینده کاندیدا خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در مشوره با مردم و بزرگان سیاسی تصمیم خواهد گرفت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز سرگرم رایزنی ها درباره چگونگی اشتراک در انتخابات سال آینده است. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت بحث های آنان با احزاب و جریان های مهم سیاسی در جریان است تا از یک کاندیدا در انتخابات 31 حمل سال آینده حمایت کنند.
گفتگوها از اپرات شدید جریان داره. ان شاء الله در یک هفته بعدی کاندیدای مشخص و مورد حمایت حزب مشخص خواهد شد.
همزمان با این سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان و رئیس کمیته سیاسی و روابط بین المللی شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید آقای داودزی با یک تیم قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. سید میثم احسانی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث ها درباره تکت انتخاباتی آقای داودزی با احزاب و جریان های سیاسی در جریان است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
با جدی شدن پروسه صلح افغانستان و بلند شدن سر و صداها در مورد آن، طرف‌های زیردخل هم برای تسریع روند پروسه صلح هیئت‌های را به این منظور تعیین کردند. آمریکا زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرده. حکومت افغانستان یک هیئت 12 نفری را برای پیشبرد این مذاکرات مد نظر گرفته و طالبان هم اعلان کردند که برخی افراد دیگری را به دفتر قطر شامل می‌کنند تا در مذاکرات با آمریکا سهم بگیرند. آگاهان در مورد هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر قطر دیدگاه های متفاوت دارند. یکی از این آگاهان این هیئت را با صلاحیت می خواند و می گوید که اعضای سیاسی و نظامی طالبان در آن شاملند. اما دیگری بدین باور است که این هیئت صلاحیت تصمیم گیری را ندارد. این که در هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر کدامش خواست شاملند در گزارش از فرشته نگاه می شنوید.
هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر را اشتن تشکیل می دهد. شیر محمد عباس استانگزی که رهبری این هیئت را به عهده دارد از ولایت لوگر است که بخش از تحصیلاتش را در هندوستان انجام داده و از عربی شوانزه کابل فارغ شده است. او در رژیم طالبان به عنوان معین وزارت خارجه و معین وزارت صحت‌نامه وظیفه انجام داده است. پس از سرنگونی رژیم طالبان، عضو کمیسیون سیاسی این گروه و از سال 2014 میلادی به این سو رئیس دفتر طالبان در قطر است. مولوی عبدالسلام انفی که از ولایت فاریاب است، بیشتر تحصیلاتش را در مدارس مختلف پاکستان به پیش برده. او در رژیم طالبان نخست ریاست تعلیم و تربیه ولایت فرا را به عهده داشت و سپس به عنوان سرپرست وزارت معارف ایفای وظیفه کرد و پس از اینکه طالبان مجبور به فرار از کابل شدند، عبدالسلام انفی از سوی این گروه مسئول نظامی در جوزجان تعیین شد. او در حال حاضر در دفتر سیاسی قطر طالبان است و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده می باشد. مولوی شاهبودین دلاور در ولایت لوگر تولد شده، سپس با خانوادهش به پشاور رفته و در آنجا از مدرسه اقانی اکورختک فارغ شده است. او در رژیم طالبان جنرال کنسول پشاور بود و سپس به حیث سفیر افغانستان در اسلام آباد و عربستان سعودی کار کرد. او نیز اکنون در جمع نماینده های گروه طالبان در دفتر قطر و عضو هیئت مذاکره کننده این گروه می باشد. قاری دین محمد انیف باشنده ولایت بدخشان است که در جنگ علیه نیروهای قشون سرخ نیز سهم گرفته است و در اوایل ایجاد گروه طالبان با این گروه پیوست. در زمان قدرت طالبان در کابل به عنوان وزیر پلان و وزیر تحصیلات عالی کار میکرد. پس از سرنگونی رژیم طالبان نخست مسئول نظامی طالبان در بدخشان بود و سپس با ایجاد دفتر قطر طالبان در 2013 عضو این دفتر شد. محمد سهیل شوین از ولایت پکتیا است و از دپارتمنت انگلیسی پانزده ادبیات پانتون کابل فارغ شده است. در زمان طالبان مسئول روزنامه کابل تایمز بود و سپس به عنوان معاون نماینده طالبان در سازمان ملل حضور داشت. پس از سقوط رژیم طالبان، سهیل شوین بیشتر در بخش تبلیغاتی این گروه کار کرده است. محمد زاید احمد زی باشنده ولایت لوگر است. تحصیلاتش را در مدرسه دارالنجات شهر پشاور فرا گرفته و در زمان طالبان به عنوان دیپلمات افغانستان در سفارت اسلام آباد کار میکرد. ملا محمد فاضل آخوند یکی از پرنفوذترین عضو هیئت مذاکره کننده دفتر قطر طالبان به شمار می رود که باشنده ولسوالی چرچینوی اروزگان است و در رژیم طالبان به عنوان لوی درستیز ایفای وظیفه می کرد. او پس از سقوط طالبان از سوی امریکایی ها دستگیر شد و در سال 2002 میلادی به زندان گوانتانامو انتقال یافت، اما در 2014 میلادی در بدل رهایی بوبرگدال یک نظامی امریکایی از زندان رها شد و به قطر انتقال داده شد. طالبان در اوایل ماه نوامبر تایید کردند که ملا محمد فاضل عضو دفتر سیاسی این گروه در قطر است و ملا خیرالله خیرخواه از ولایت قندار است و از مدرسه اقانی کورختک فارغ شده. در زمان طالبان ولی هرات بود و همچنان به عنوان وزیر داخلی طالبان ایفای وظیفه کرد. او در 2002 میلادی از سوی نیروهای پاکستانی دستگیر و به امریکا سپرده شد. امریکا ملا خیرالله خیرخواه را به زندان گوانتانامو انتقال داد که در آنجا تا 2014 میلادی در بند بود. ملا خیرخواه نیز در تبادله با بوبرگدال نظامی آمریکایی با سه طالب دیگر آزاد شد و به قطر رفت. یک منبع طالبان در قطر که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت ملا خیرالله خیرخواه و ملا فاضل آخوند دو تنی هستند که اخیراً از سوی عبت الله آخوندزاده رهبر فعلی گروه طالبان در دفتر قطر گماشته شدند تا در مذاکره با آمریکایی ها سهیم باشند، در حالی که متباقی آنها در زمان ملا منصور رهبر پیشین طالبان برای امور سیاسی این دفتر تعیین شده بودند. اکنون سوال اینجاست که این 8 تن که اعضای هیئت مذاکره کننده دفتر سیاسی طالبان در قطرند تا چه حد افراد با نفوذ در گروه طالبانند و صلاحیت تصمیم گیری را دارند؟ وحید مژده که در رژیم طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه میکرد میگوید با اضافه شدن دو تن در جمع اعضای مذاکره کننده این هیئت از پیش قوی شده است.
تیم مذاکره کننده طالبان مورد اعتماد کامل رهبری طالبان است. البته در گذشته گمان میشد تصمیمایی که در دفتر قطر گرفته میشه شاید نظامی های طالبان و او ارزش قائل نباشند، اما آدمای مثل ملا فاضل و اینا که هم در این نشستایی که صورت میگیره حضور داشته باشند همو مسئله شخصا حل شده.
به گفته منبع طالبان در قطر، شیر محمد عباس استانکزی رهبر مذاکره کننده دفتر قطر در نظر دارد تا پس از آن که مذاکره آنها با آمریکا وارد مرحله نهایی شود، افراد بیشتر این گروه را در این هیئت شامل سازد، اما این منبع نگفت که این افراد کیها خواهند بود. سمی یوسفزی روزنامه‌نگار و تحلیلگر به این باور است که هیئت مذاکره کننده طالبان صلاحیت اجرایی ندارد و زمین رو احتمال می رود تا روند مذاکره این هیئت با نماینده های آمریکایی به درازا بکشد.
در این شکل که اونا نمایندگی طالبان را 100% هستند و خواهد بود، لیکن مشکلشان نمیستند که اونا خودشان صلاحیتی بسیار خود ندارد. مذاکره کنند، بعد مذاکره نتایج مذاکره را به مرکزشان به هیبت الله خان و دیگر شورای نظامی ارسال کنه تا از او جوابشان پس جوابش بیاید. در این فکر میکنیم که کبه وقت میگیرن.
اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست دو روزه ژنو برای افغانستان طرح جدید صلح با طالبان را مطرح کرد و گفت که برای پیشبرد این مذاکره یک هیئت 12 نفری را که از تمامی اقشار جامعه نمایندگی میکند تعیین کرده است. آقای غنی از طالبان خواست تا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شود، اما گروه طالبان در پاسخ با نشر یک اعلامیه گفت که طرف مذاکره این گروه آمریکا است، نه حکومت افغانستان. نصرالله استانگزی استاد در پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی تیم‌های مذاکره کننده آمریکا، افغانستان و گروه طالبان در قطر را به مقایسه گرفته و میگوید:
اما فکر میکنم که تیم مذاکره کننده قطر که اصلش 4 نفر بوده که از سالیان متمادی به طور مستقیم و غیر مستقیم با آمریکایی‌ها و دیگر علاقات بین‌المللی تماس داشتن. و در مورد تیم افغانستان باید ببینیم که تیم بیشتر حکومتی هست و برخی چهره های بسیار ناشناخته هست، اما مربوط به این میشه که حکومت افغانستان و تیم خود چه صلاحیت میکن. در مورد تیم آقای خلیلزاد باید ببینیم که خلیلزاد خودش یک تیم تکنیکی پیش داره که طبیعتا نسبت به هر دو گروه طرف با صلاحیت تر از آدرس ایالات متحده آمریکا وزارت خارجه صحبت میکنه.
حکومت افغانستان در نشست ژنو گفت که تطبیق همه جانبه یک توافق صلح حداقل 5 سال زمان خواهد برد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر اخیرش به کشورهای منطقه گفت آرزومند است تا بهار پیشرو و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به یک توافق صلح با گروه طالبان برسند.
گزارش بود در مورد اعضای هیئت طالبان در مذاکرات صلح با آمریکا. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید آرزومند است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به حیث موعد رسیدن به یک توافق صلح استفاده کنند. موضوع آرش همایون پیگیری کرده است.
در چند ماه اخیر همزمان با تشدید خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌های صلح با طالبان نیز افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در یک مصاحبه با سرویس نشرات عمومی آمریکا یا PBS که 28 نوامبر نشر شد در پاسخ به این پرسش که آیا وی برای نیل به توافق صلح در افغانستان با یک ضرب العجل قریب الوقوع مواجه است، چه واقع خواهد شد اگر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تعویق بیفتد و چه طور می توان پاکستان را متقاعد ساخت که با پروسه صلح افغانستان کمک کند، گفت وی آرزومند است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به حیث یک موعد رسیدن به توافق صلح استفاده کنند. زلمه خلیلزاد همچنان گفت همه شروع از رئیس جمهور می خواهند که جنگ در افغانستان پایان یابد و بین اطراف درگیر مصالحه شود، ولی ما صلح را می خواهیم که ارزش قربانی های 17 سال گذشته را داشته باشد، به این مفهوم که به طور خاص افغانستان به پلتفرم یا سرزمین تروریسم بین المللی بر ضد آمریکا تبدیل نشود. آقای خلیلزاد گفته است که آنها برای رسیدن به صلح عجله دارند ولی همزمان واقعی بینند. زلمه خلیلزاد افزود بله ما عجله داریم که تراژدی در افغانستان را پایان دهیم. مردم افغانستان سزاوار صلحند و 40 سال در جنگ بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در پاسخ به این سوال که تقاضای نخست طالبان همیشه این بوده است که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، گفت موجودیت نظامی در افغانستان هدف نهایی نیست. منظور ما ایجاد موانع در برابر استفاده تروریست ها از افغانستان بر ضد ماست. اگر ما قانع شویم که می توان تهدید تروریسم را با نیروهای اندک مهار کرد، طبعا ما می خواهیم که افغانستان آزاد، متکی به خود و بدون نیروهای خارجی باشد. اما چگونه می توان به این مرحله رسید؟ اینکه افغانستان پلتفرم یا سرزمین تهدید برای ما نباشد یک نکته کلیدی برای ماست. آقای خلیلزاد در پاسخ به این سوال که چگونه حکومت افغانستان که در داخل خود در شیوه رهبری کشور مشکلات دارد خواهد توانست با طالبان داخل گفتگو شود، گفت برای آن که صلح واقعی شود افغانها باید یکدیگر را بپذیرند و روی نقشه راه توافق کنند تا تراژدی 40 ساله در این کشور و تحمیل اراده و نظر یک گروه بر سایر گروه ها پایان یابد. زلمه خلیلزاد همچنان گفت من امیدوارم و رهبری طالبان میگویند که آنها در تلاش انحصار قدرت نیستند و یک راه حل سیاسی باید صورت بگیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
از میان 250 مریض سبال علاج که سالانه از افغانستان به ترکیه فرستاده می شوند، تداوی 90%شان موفقانه سپری می شود. تشیع صحی افغانستان در شهر انکاره ترکیه برادیو آزادی می گوید برخی مریضان که دیرتر برای تداوی به ترکیه انتقال می شوند، تداویشان به ناکامی می انجامد. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
شفاخانه آموزشی و تحقیقاتی آتاتورک در شهر انقره ترکیه، جایی که سالانه ده ها مریض افغان به گونه رایگان در آن تداوی می شوند. دکتر محمد عاطف ایرول آکسکیل، متخصص امراض ارتوپیدی در این شفاخانه، در صحبت با رادیو آزادی می گوید در جریان امسال او حداقل 5 شهروند افغانستان را که با مریضی اسکولیوز یا کجی ستون فقرات مبتلا بودند تداوی کرده است. او می گوید بسیاری مریضان مبتلا به اسکولیوز دیر به او مراجعه می کنند و به همین دلیل بیشتر مبتلایان اسکولیوز را تحت عملیات بزرگ جراحی قرار می دهد که برخی این عملیات ها بیشتر از 7 ساعت طول می کشد. هرچند امکان تداوی چنین مریض ها در افغانستان امکان پذیر نیست، اما عاطف می گوید تمام مریضان را که او عملیات کرده صحتیاب شدند. مریضانی که از افغانستان میآیند به خصوص مریضان اسکولیوز بودند که هیچ یک آنان را بدون تداوی نفرستادم و همیشه کوشش نمودم که آنها را تداوی کنم. در بین همین سال 4 یا 5 مریض افغان را مداوا نمودم. مریضانی که از افغانستان به ما مراجعه میکنند به صورت عموم دیر مراجعه میکنند و متاسفانه به زمانش مراجعه نمیکنند. باید بگویم که کمک نمودن برای این قسم انسان ها برای ما بزرگترین افتخار میباشد و وظیفه انسانی ما است. آمنه، دختر 15 ساله از ولایت پنجشیر افغانستان، آخرین مریض محمد عاطف در سال روان میلادی است. این دختر 15 ساله از 7 سال به این سو با مشکل کجی ستون فقرات روبرو است. حمیدالله پدر آمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیش از 3 بار برای تداوی به پاکستان رفتند ولی نتیجه نگرفتند. به گفته حمیدالله، آمنه 10 روز پیش در شفاخانه آتاتورک عملیات شد و حالا وضعیتش نسبت به گذشته بهتر شده است.
افغانستانم تم پشت دکترا زیاد بردم، دیگه دکترا گفتن نه توان ما بالاست، ما نمیتونیم. باز ما طریق وزارت صحت هامه ما آوردمش ترکیه در شفاخانه آتاتورک. اینجا پیش این دکترا بسیار بخوب وجه با ما رفتار کردن، دیگه حالش خوب است، شکر الحمدلله، بسیار تغییرات آمده.
بر اساس توافقنامه دولت ترکیه با وزارت صحت عامه افغانستان، از 10 سال به این سو سالانه 250 مریض افغان که امکان تداویشان در داخل کشور موجود نباشد، در شفاخانه‌های ترکیه به گونه رایگان تداوی می‌شوند. بر اساس معلومات اتشه صحی افغانستان، در انقره 50 مریض از طریق کنسولگری ترکیه در شهر مزار شریف و بقیه از طریق وزارت صحت عامه در کابل شامل این سهمیه می‌شوند. به گفته کارگر نوروغلی، تعداد مراجعه کنندگان سالانه به بیش از 5000 تن می‌رسند و اسنادهایشان پس از بررسی توسط یک کمیسیون موظف به وزارت صحت عامه ترکیه فرستاده می‌شوند.
کمیسیون بررسی میکند، در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی نیست و مصرفش بیش از حد بالا هست، کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شود. با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است، ولی متاسفانه تعداد کانتیژن ما سمی ما کمتر بوده. از این خاطر سالانه حدود 5-5.5 هزار مریض مراجعه میکنه، تقریبا 250ش از طرف حکومت ترکیه پذیرفته میشه.
کارگر همچنان میگوید مریضانی که از طرف دولت ترکیه قبول میشوند به صورت رایگان تداوی میشوند و اما به گفته وی مصارف رفت و برگشت و بود و باش در ترکیه به دوش مریضداران میباشد. به گفته کارگر، از این که تداوی در ترکیه تجارتی نیست و تداوی معیاری در این کشور وجود دارد، بیشتر مریضان صحت یاب میشوند. اتشه صحی می افزاید مریضانی که از طرف ترکیه پذیرفته می شوند بیشترشان کودکان و بیماران مبتلا به امراض قلبی و سرطان می باشد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان به تمام مردم افغانستان. موضوعی که ما رمزی هستم، از یکی از باشنده های شهر کابل. ما از بخش باسازی که کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است، زمانی که باران می شود مکمل از کوچه ها و اطراف شهر کابل خیلی داری می شود. لحاظا در عرصه ازید کدام توجه صورت نگرفته و این همه کمک های بین المللی که میاد افغانستان چی میشه؟ اگر این اثر 30 میلیون تقسیم بکنیم که به میلیاردها دلار آمده در افغانستان خرج شده رئیس، اگر سر سر تقسیمش بکنیم که چند میرسد؟ لحاظا هیچ کمک در شهر کابل و همچنان تمام کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است. لحاظا باید توجه خاص در این عرصه ها صورت بگیره تا فرهنگ شهرسازی هم تغییر بکنه و مردم از جنجال های دیگه مردم رنج میبره. تشکر از همه شما بزرگواران. من الله توفیق.
سلام علیکم. رادیو آزادی تمام رادیو آزادی سلام تقدیم بر از این جانب عبدالولی از ولایت بغلان ولسوالی خسروفرنگ. اما ما سرک نداریم دیگه، حکومت داره ما مردم توجه نمیکنه. ما منطقه ما خال دوردست است، از منطقه آبادی دور هستیم، از دیگه طرف سیل و دیگه باران و مشکلات رای مشکلات را داریم. دیگه مریضی ما به زودتر به آبادی نمیرسه. ما خیلی زیاد مشکلات داریم. خواهشمندیم که با والی بغلان دیگه قماندانی همه بغلان لطفا مشکلات ما را به اونا نظر نمایید. و سلام، این جانب عبدالولی سریع انبار داره.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستاره فروخ.
یک مقام بلند پایه امنیتی ولایت لوگر ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در شهرهای کابل لوگر به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. سمونمل محمد ایوب وردک معاون قماندانی امنیه لوگر که امروز با رادیو آزادی صحبت می کرد اما نگفت که دقیقاً به چه تعداد از مخالفان مسلح دولت کشته و یا زخمی شدند. یونما می گوید که یافته های ابتداییش نشان می دهد که سه‌شنبه هفته جاری در حمله هوایی در ولایت هلمند بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. امریکا شواهد مبنی بر حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت. تیاره حامل انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود ناوقت دیروز به علت بروز مشکل در سیستم ارتباطی تیاره به جرمنی بازگشت. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان کرد که کشورش مانع سفر چندین مرد روسی به اوکراین شده است. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها میان اوکراین و روسیه روی دست گرفته می شود. و روسیه به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مواد غذایی جهان WFP در ولسوالی گوسفندی برای غریب و غربا و محتاجین کمک کردند. از نگاه صحی هم قابل استفاده نیست و هم از مؤسسه غذای جهانی بین المللی نباید چنین خیانت صورت بگیرد، زیرا آرد آن دادگی بسیار تلخ است، قابل استفاده نیست.
این جانب محمد عالم فرزند محمد رحیم باشنده قریه میرملک ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. وزیر زراعت طرف یک انتقاد دارم سید که این اکو چند دین اقرب است که کمکای بخاطر دیاقین به تمام ولایت های افغانستان صورت گرفته اما در ولایت سرپولش خبری نیست. در یک بیجی گندم یک سطح زندگی یک دیقان تغییر میکنه نمیکنه. دولت باید در این باره سرلنگکاری نکنه، بسیار تصمیم جدی بگیره. اگر بخواید که مردم از فقر و تنگدستی و بدبختی و بیچارگی نجات بیده، برای دیاقین یک کمک چشمگیری باید شود.
ما ولایت سرپل ولسوالی گوسپنده سیم گنده می تخمی می آیا نام فروشه کوتی به خاطر کاردان که برای زراعت بتا نام فروشه ولسوالی گوسپنده همه چاست داره برادر همی تا که همی کوتو گنده ما مردم می فروشه ما ولایت سرپل ولسوالی گوسپنده سیم برادر هر سال دمی ده دوازده سال من از این یک بیجی گنده می گستم زمین یک بیجی کوتی گستم پار شده باشید هر روز دولت اعلان میکنه سال هم سال خشکا سالی یه مردم کوت میبینه نه دیگه میبینه نه دیگه میبینه خدا اینا نیمه درسه یه گندم روان میکنه این وزن هر اینا میگیره میفروشه.
شنوندگان محترمی که از ولایت سرپل شکایت نموده اید، اگر شنیده باشید در برنامه ولایت به ولایت موضوع بحث ما ولایت شما یعنی ولایت سرپل بود و این شکایت ها و تعداد زیاد شکایت های دیگر را با مهمانای محترم آن برنامه محترم آقای ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی ولایت سرپل در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه را شنیده و قناعتتان حاصل شده باشد. تشکر از پیامتان.
سلام خدمت دستان کاران رادیو آزادی، از ولایت هرات از ولسوالی غوریان تماس میگیرم. خواستم راجع به زعفران بگم. قیمت زعفران بسیار پایینه. زعفران از ایران میاید، لطفا امیر یک کار بکنن، تلر میارن، از تلر 40 کیلو 50 کیلو 70 کیلو 10 میلیون تومان کرایه 50 کیلو زعفران که از ایران انتقال بده به افغانستان. امیر خو میبینن واقعا، اگر نمیبینن بیان از دیقانا بگن سر ما ساده کنن ببینن چه رقم بیرون میکنه از داخل تله رو. امیر لطف کنن کیلو برسید امروز به 38000 39000 افغانی یک کیلو زعفران خالص درجه یک میخرن. به 140000 بوده دو سال پیش، امروز شده به 40000 هم نمیخرن، 38000 یا 39000 افغانی پول میکنن. لطفاً امیر یک کار بکنند، خو اگر با نمی کنند تریاک رو مثل هلمند و فرا اینا آزاد کنند، نام آزیرم تریاک نگم، نام بد داره، امورم طلاح سیاه بگذارم، بیتره بگذارم از این خواه حالت
کم میزنیم از یک قلعه ای که اینمی تو یک کداب مردمی ما تبا در بدر خاک بسر ماجیر شده در منطقه سمنگان آمده، اینمی دادی همین مردمی بیچاره را به گوش شما میرسانیم، به گوش محصبین گرسانیم که ما مردم خلاص اینمی از سرابی و یا ما مردم کلگی ما را نام کنه یا این به یک کلگی که ما جا گرفتیم این به جایی ما سرنوشت ما را تاییم، ما خو کلگی ما به مرگ هستیم.
سلام علیکم آقای نظر، ولسوالی سنگچایرک ولایت سرپل سب اصل مقصد مواجه شده از یک سخشتاله یک سایدیس جنگ فیرا شده همه در مزار شریف دمه چی هست در بندر کلینک کلینک های دمه مزار شریف فیروزی عمدک نام ما هست محمد رضا ولد عبدالرضا، این همه جا تیزاتی یکان تقمیلان یک 56 خانه همه جا پیش شده در هر غار ششتیم، خودم در مسلمانه اعتبار کنه خدا و راسته که دمه در اتاق ششتیم، کوشکن هست، بارندگی، بچه کچ، کلش مریض در شفاخانه یک چکش امیرم پیش رئیس ماجر این اگان ده دفعه عرضه که رفتیم پنج هزار گوشه میکنه یا یک نفر گوشه میکنه 5000 رفعه بتن هر وقت ما آدمان میکنه با کاش که 5000 از کجا 5000 داشته باشیم یک پرده خدا یک کرای بگه اوتا موتاق یک جای جزه پرده که میشینیم همیره بلیاز خدا بلیاز پیرا همیره اعلان کنیم بلیاز قرآن اعلان کنیم که همیره همستان که مزار که میه همه مواد تن نیه در نام غریب بیچاره میه تن نیه دهمو فیدالا دهمو بایا و چند تا بلنگام اینا دهمو میه تا بتر بلدنگ های ما بلند شاید نگرم نام غریب اشاره هست کدام غریب کدام یک بلسوز خود کم قرار میکن دم نام غریب ها را عرضایش هم میگیرن رسید میکنه دم اگه تخته میکنن بگر مجتدات یک قدر نفر ما خواهد دادم میگه بلیاز خدا با اشرف غنی اعلان کن همه را یا یک مسلمان صدقه که بشنانه که رئیس ماجرن شو همون نفر خانش ببینه جایش ببینه همه را کمک کنه.
شنوندگان محترمی که در مورد مشکلات بیجا شدگان شکایت دارید، شکایت شما را با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی در میان گذاشتیم. این مصاحبه را می توانید لحظه بعد بشنوید. همچنان به خاطر داشته باشید که وزیر صاحب مهاجرین آقای بلخی شماره تلفن خود را در اختیار شما میگذارد. و اما باید داشته باشید که باید ادعای شما و شکایت های شما مستند باشد تا بتوانند آن را تعقیب کنند. موفق باشید.
من محمد رسول عزیز
آزادی یک ولسوالی پیوره ولایت غور است میزنم. رادیوی آزادی ما از جامعه جهانی و دولت اسلامی افغانستان خیلی متشکرم که به نام خوشحالی در ولسوالی تیوره کمک صورت گرفته. اما یک متاسف اینجا یک کار است که نمی کمک به مستقیم نمی رسد. اینجا یک مردم روی هم شده و هر صورت که بیشه و نمی مواد به نام این آن می برند و اگر کسی این سنگش می کرد جاهایی که مستحق بودن و جاهایی که خوشحالی واقعا تلفات به مردم رسیده بود مثل جوی بغنه و جوی توتک مثل یعنی دویهایی که در تیوره بود اگه به مردم این حق هی کمک می رسید واقعا مردم به پای استاد می شد داغو و شکرگزار به حکم و الله جل جلاله می شدن. متاسفانه این کمک ها رو به نام افراد اشخاص اینا چی کردن نمی دیگه فقط هر کس از معتاد گرفته تا بیکار تا او کسی که یک مهم به خودکار رو نکرده و ندیده ما تا دین اکثری نمی آمدن به نام خیرات بردن نمی خیرات هم که خیرات بودن با و مستقین اگر می رسید و نمو باز می تانست که بعضی از نمو امورات زکچی خود احیای مجدد بکنم و چیزهایی که خلاص شده بود و رفته بود باقها و بعضی چیزهای دیگری ضروریات یا دونا خواهش من در زبنمی دولت اسلامی افغانستان نمی مثال تاکید بکنه و
ویدیو نازدی ما مردم مهاجر با عراق خوز آمده نمی دیگر چی از بیسرپنایی از خمیکی از گرسنگی از چرسنگی با علاقه رسیده این از و ایسین ماجرین با ما هیچ کمک و هیچ چیزی نمی نگم چیز
حمدالله نیازه هستم از ولسوال زاره و همین آردی که در مردم توضیح میشه و کلی همین سلادار ها و زورمندار ها آمده این جنر ها تقسیم میکنه و به غریب بیچاره هیچ رسیدگی نمیکنه.
گمنام که بخاطر کمک مردم افغانستان می آید خصوصا در بدخشان همه گندم خود با مستحق نشی نمیرسه، مثلا یگان فقیر، یگان بیوه، یگان زخمی، یگان معیوب با همین آخه نمیرسه. همه دولت چرا روان میکنه؟ همه گندمی که میرسه با دست کلانا، با دست بسرا پولدارا و زورمندا همین آخه چون نگیره با مردم غریب و فقیر نمیرسه.
برادر عزیز 75 قریه درنی تالی بامی در بذاری که مال مردم تواشد، اولاد مردم امرو تواسته، از دست گشنگیره مردم به حالت زوفت است. 75 قریره ولسوالی پشتنکود ولایت فریاب دایشه سروی کرده، هرچی که کنجاله بری مال مواشی آمازه، بری غریبا که آمازه، بامی 75 قریه سروی کرده، داده از اول تا واخره اینمی جا 300 خانه محروم مانده. ما رفتون با والای غریزه کردم، والی خودش نبود، مابین والی ما را به دروازه داخل شده نماند. از اینجا رفتون با ولسوالی غریزه کردم، ولسوال برای ما جواب داد، گفت که برادر سروی خلاص شده، امداد خلاص شده، برای شما دیگه چیزی نیست که ما بتیم. امیر شما از ولسوال پشتنکود از ولایت فریاب پرسان کنین که گناه ما چیست؟ ما راحت نیستیم، ما مسلمان نیستیم، ما از همین خواب نیستیم، چرا این ظلم و ستم بعد ما میشه؟ 300 خانه مرو گوشنه مال دستش رفته، کشتکاری سوخته، چیزی نداره خوراکه، امی امروز خلاص به حالت کوبا هم مگه افتاده.
ما عبدالوحید هستم از بلاعات گوتکو فلسدلی جوان به خیلی دست یمن تا قریه خمتی تک خوشتالی در منطقه ما بسیار گسپانده ما پاک شانه و کاره بدوان را چی دود نیمی کسی دوازی ما نمی رسد نی آقای اشلبقینی نی آقای دکتر عبدالله نی وزیر دفاع و داخله ما هر چی چیزی کمکی رو اینم در بلاعات گوتکو است.
محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، ما خبر گرفتیم که شما در هرات تشریف دارین، لطفا به ما آخرین خبر میگوین.
ما یک پروگرامی که اینجا داشتیم افتتاح یک پروژه زیر ساختهای شهرت مهاجرین سعادت بود بر اساس یک تفاهمنامه با یونیسیار و زیر ساختهای او شهرت مهاجرین یون هبیتار میسازد از قبل شبکه آب، سرک و دیگه از یک شخصای نورد نیاز پروژه را ما افتتاح کردیم. این هبیتات میره کار میکنه و یک پروگرامی هست تحت عنوان شورا تعدادی از ادارات دولتی افغانستان هست، وزارت شهرسازی، اداره اراضی و اداره ارگانهای محل، وزارت امور مهاجرین که رهبری شورا را به عهده دارم و از طرف مؤسسات بین‌المللی هم یونیسیار وایم است. باید بودجه حمایتی از طرف اتحادیه اروپا و دنمارک این زیرساختها قرار است که آماده شود. بعد از اینکه جور شد زمینه زندگی مهاجرین عودت کننده به این شهرت آماده میشود. برنامه دومی که ما داشتیم افتتاح یک تعداد پروژه های اشتغال که 592 نفر زمینه شغلی برشان فراهم شده، یعنی 592 فامیل، طبعا هر نفر یک فامیل مسئولیت بوده دارن. چند تا گلخانه داشتیم برای تربیه و تولید تود فرنگی و آلوارو خیاطی، یک بالاخره خود مرکزی برای خیاطی است که در اینجا تعدادی از خانوما و آقایان مشغول کار هستند. 35 نفر، 25 تا خانوما است و 10 تا از مردها هستند. یک تولیدی جمعتر و دیگر سایر کالاهای مورد نیاز دارند. این دو تا مرکز ما البته افتتاح کردیم. پیوست به این پروژه ها، پروژه های آموزش های عکاسی هست، آموزش های ترمیم موبایل و بعضی تجارت های کوچک که قرضه را داشتن برای افراد که در مجموع 592 فامیل زمینی شغلی برشان فراهم شد.
خب تنها در هرات نی، در افغانستان در چندین ولایت دیگه هم مشکلات موجود است. پروژه ها عین پلان ها در دیگه ولایت ها هم تکرار خواهد شد یعنی؟
قطعا در تمام جایی که ما به جای شده داریم این پلان و پروگرام را خود داشتیم. زمین قرار است که در دادگیز هم داشته باشیم که فعلا این دوتا ولایت بیشترین به جای شنده خوشسالی را داره. بیشتر از 20,000 فامیل، بیشتر از 10,000 فامیل، در یکی دایتش بیشتر از 20,000، یکی بیشتر از 10,000 و تعدادی هم هنوز هم تربیه نشده و در غور هم حدود 3,000 فامیل است که البته غور منطقه سرطر است، زیر خیمه زندگی کردن مشکل است. شما که دانشان خانه کرایی پیدا شده که کرایی خانهشان کمک شده و در دیگه ولایت ها هم وقتی این حالت باشه ما همین پروگرام ها را داریم. مهاجرینی که فعلا بجاشتایی که در کابل آمدن، بجاشتایی از دزمی و مالستان، ما تدابیر را در اتخاذ کردیم که کسایی که پس میرن اونا را در برگرداندنشان همکاری بکنیم. خب یک سروی شد در کابل، کسایی که آمده بودن که برای اونا کمک رسانی شده ولی متاسفانه خب کمتر نتیجه داد. یک مشکلی در اونجا مؤسسات مطرح کردن که بار از تذکره باشن مردم بیگاشده هم تذکره همونه خودشون آورده نتانسته بودن. خب البته یک تعداد مختصری به اون تایید قرار دیم، بازم سروی جریان داره و کسایی که از اونها را برای پسپردنش ما فکر میکنیم. پروگرام در خود ولایت غزنی هم هفت سروی شدن، یک تعداد کمک ها به اونا صورت گرفت. در بامیان بیگاشده های ولایت غزنی که رفته بودن درشان کمک صورت گرفت، تدابیر اتخاذ میشن اونجا برای برگرداندن اونا. در مالستان جاغوری چون اونجا صحنه جنگ بود، دولت در اینجا حضور پیدا کرده نمیتونستن، از طریق سرمیاش برای اون مردم کمک رسانی شد. در سریکول فعلا حیات ما در سریکول است، مشغول سروی و کمک رسانی است. حیات دیگه ما در شبیرغان است، حیاتی هم به مقصد فاریاب حرکت کردن. حیات ما فعلا در هلمند است. خب و در دیگه ولایت ها فعلا ما در 14 تا ولایتی که بر اساس آمار و ارقام بیشترین به جای شده را داریم، حیات های ما در اونجا اعزام شده و مجموع اینا در این 14 تا ولایت مشغول شناسایی و سروی و هست که با دنبالش انشاءالله کمک رسانی شدیم.
وزیس محترم، به ما متواتر از شنونده های عزیز ما پیام ها می آین، در تلفن اوتومات ثبت می کنن. در بعض جاها در خیمه ها کنا هستن بی جاشده های ما، اینا از خونک اینا شکایت میکنن از عدم رسیدن آب آشامیدنی، خوراک، از مسائل خدمات صحی، از هر چیز اینا کمبود دارن. حال زمستان هم رسید، چطور خواهد شد سیب رسیدگی بر کل از این کسایی که مثلا محتاج به کمک هستن سیب؟
یک مشکلی که برای ادامه کمک رسانی به این اساس شما وجود داشت، همین مسئله بود که اینا در جزیره شخصی مردم بودن و
برای تاثیر ایجاد یا ساختن شبکه‌های آبرسانی و اینا اینجا سر زمین شخصی مردم کار نمیشد. ما جایی را در نظر گرفتیم که وقتی اون انتقال پیدا میکنه به اونجا انشاءالله مشکل آبرسانی هم حل میشه. شبکه آبرسانی ما خواب داشتیم، کلینیک در اونجا خواب داشتیم، کلینیک‌های سیار خواب داشتیم. زمستان و سخت برای زمستان که موردنگه هست ما یک بررسی و ارزیابی داشتیم مشترک با اوچا پروگرام‌های بشری ملل متحد در کل دنیا رهبری میکنه و در افغانستان هم نمایندگی دارن، همراه ما کار میکنن. پیشبینی ما یا ارزیابی ما به این نتیجه رسید که حدود سراسر افغانستان ویجاجده های هستن و آسیب پذیر های هستن که ضرورت داره در سخت زمستانیشان به اینا کمک رسانی شود. ما البته یک مقدار بودجه را فعلا داریم، 21 میلیون دلار بودجه ضرورت دارد، 4 میلیونش مؤسسات بین المللی دارد، یک 180 میلیون افغانی هم بوداریم و مجموعاً بیشتر از 30,000 فامیل بیجای شده را اینا مشکل این محرقات زمستانیش حل کرده میتونن و ما کمبود بودجه داریم و ضرورت داریم، نیاز داریم به بودجه که امیدواریم که دونرهایی که اصلا کمک و همکاری میکنن کمک کنن که ما بتانیم مشکل محروقات مورد نیاز زمستانی به جای شده ها و افراد آسیب پذیر حل بکنیم.
وزیر محترم، کل زحمات وزارت شما را همه میشنیم، منطقه از بین مهاجرین شکایت ها هم به ما میرسن که یعنی هم از دیگه وزارت خانه یا از دیگه کسا هم که کمک میکنن میگن در بسیاری جایا کمک ها به منفرهای اصلی که ضرورت دارن به روزوا نمیرسن. کسایی که اونجا زوراور هستن یا اربکی هستن یا تفنگ سالار هستن اونا زیادتر از این موضوع بهرمند میشن. این موضوع رو تا چیت میتونین تعقیب کنین؟ تا چیت میتونین که عدالت برقرار کنین؟
خب البته این تشریح وجود داره که کمک به مستحقین نرسه، کسان دیگه هم دریافت بکنن و به همین مبنا هست که یک پروسه سروی هست، سروی نیازمندی ها رهبریش وزارت امور مهاجرین داره، مؤسسات کمک کننده و بعضی نهادهای دیگه دولتی در تیم سروی عضویت دارن. اینا خب یک پرسان میکنن، سوالای دارن، یک فرمه داره، یک فرمی معیاری که در اونجا معلومات از هر خانواده سوال میکنن برای تشخیص مستقیم در بین کسایی که تقاضا میکنن تعداد کسایی رد میشه و تعدادی هم قبول میشه. البته خب این سعی تلاش بشری هست، امکان داره بعضی کسایی که مستحق باشه واقعا او معیارها را در او فرمه نتانه پوره کنه، جوابای قانع کننده داده نتانه و بعضی کسایی که مستحق نیست شاید هم کمک دریافت کنن. ما نمیگیم که مطلق این کار 100% به عیب است، ولی ما تا آخرین مرحله تلاش خود میکنیم. بعضی مواقع هم اتفاق افتاده که از 100 فامیل که تقاضای کمک کردن که ما بجا شده هستیم 80 فامیل اینا مستحق شناخته شدن، تعدادی هم مستحق شناخته شدن. بنابراین ما کوشش خود میکنیم که کمک به همو مستحقین اصلی برسانیم. حالا شاید امکان داره بعضی جایا مسائل فساد هم وجود داشته باشه، ولی ما یک بار دیگه هم فکر میکنم از همین رادیو من صحبت کردم، یک تعداد دوستارا تماس گرفتن و بعد چون شما رو تلفن خود دادم اما تماس گرفتن و خصوص از این کمک رسانی در هرات اونا کارتا گرفته بودن، کارتایشان هم واسط گرفته بود، کمک نداده بودن و بنابراین تماسشان برقرار شد با رئیس های بیما در هرات و اون موارد پیدا کردن مشکلاتی اونا حل شد. پس اونا اطمینان دارن. خب من خواهش نیست که کسایی که اگر احیانا مسائل فساد و اینا را مخصوصا مستند باشه اینا قابل تعقیب است، ما اینا رو تعقیب میکنیم، با ما تماس بگیرن مواردی که هست برای ما خالصتا ما رو تعقیب میکنیم. فتن. ولی یک چیز دیگر هم مثلا بگم شکایت ها و یکی بگیم که 100% خالی از فساد باشد در هیچ کجای دنیا نیست و در همه دنیا هم شکایت رعیت از حکومت همیشه هست، ولی در هیچ کجای دنیا ایتو نیست که بالاخره شکایت وجود نداشته باشد یا کمبرسه نباشد یا فساد نبوده باشد. ولی خب ما تلاشای خود میکنیم، کوششای ما هست که آری از فساد باشد. بازم مواردی را که اگر افرادی که مرتبطی به قضیه هست، مستحقین هست، مستفیدین هست، درک میکنن و مریضشان میرسه که مستند هست، ما را در جرام قرار بدن، قابل تأثیر میباشن.
وزیر صاحب محترم، روز شمی شما در برنامه زیر آسمان کبود با ما بودین و شماره تلفونتان اعلان کردین. قسمی که شما هم گفتین او یک نتیجه خوب داد، یعنی کسایی که تلفن کردن واقعا او را شما تعقیب کردین، برای ازی که همکاری مردم بسیار زیاد مهم است. اگر مردم همکاری نکنن شما نمیتونین بر علیه فساد مبارزه بکنین. اگر میخواسته باشین باز هم میتونین شماره تلفن تان تکرار کنین. سیب
خب من خود دفعه پنجم ششم میشه که من تلفن خود از راژه اعلان میکنم. خب بازم میگم 0-77-77-52. امیدوارم که کسایی که علاقمند باشه یاد داشته باشه. در از اون صحبت راژهی ما شما کسایی زیادی با ما تماس گرفتن. صحبت ها درشان سوال بود، دیکان بود، دفعه دیگه بود. در بعضی موارد اینی پیچه جا را برای ما رفت دادم تحقیب شد. من تشکر میکنم از کسایی که کوشش میکنن با ما تماس بگیرن، این موارد مطرح میکنن.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. صاحب
شما سلامت باشین.
سلام علیکم، عبدالودود هستم از توله. صاحب کندک پنج پلیس نظامی بگرام فعلا در وظیفه در ولسوالی دارالتواد استخدام شده بودن، مدت 6 ماه میشه اینجا خواستیم. دیگه مسیر شهرهای 8 پلیس سقوط کرده، تمام تجهیزات و سایه تمام امکانات جدید دشمن افتیده. ما فعلا به ما ولسوالی دولت‌آباد معصر هستیم، کسی به گفت ما نمیرسه، هیچ تحکیمات هم نیست، مهمات هم نداریم و از بالاجای تقاضا کردیم چندین بار تا هنوز به ما کمکی نرسیده و فعلا ما معصر هستیم. میرم جا دیگه فقط یک قماندانه ولسوالی ما رو دیگه کل جای سفوت کرده.
عبدالکی معصوم از ولسوالی جبل سراج، یک نمره زمین با ما دولت وعده کرده بود در اولاد پروان. ما کل اسنادهای ما رو در شهره که شاروالی تسلیم کردیم، حالا نمیده و بعد هر وقتی که میرم دیگه این صبح تسلیم میکنیم، توضیح میکنیم دیگه صبح امسال در دیگه سال این چند سی فامیلی باید با نمره ما رو تسلیم نمی کنم. فامیل ایران میمونیم از طریق شهیده هست، بچه شهیده بود، فامیل به شهیده ها کواده کرده بود.
هم از زیادم از ولایت غور از ولسوالی پس آمن و مدتی 3 ماه 3 برج می شود که رهای ما را طالبا مسدود کردن که هیچ موادی ورود نمی شود، به مواد سوختی یا نفتی یا خوراکی نداریم و مشکلات سختی دچاریم. از کارکنان رادیو آزادی خواهشمندیم که آواز ما را به گوشی مقامات بلند برسانن و اگر دولت توجهی نکند بر حال ما مردم شاید به مشکلات سختی دچار شویم.
مردم مهاجر ولسوالی دشترسی قره قرلوق مربوط ولایت کندوز میشه، یک مدت یک هفته میشه که قره قرلوق دولت اعلام کرده در حدود 2000 خانه مهاجر شده مان. فعلا و میدان به دشت در صحرا در ازرباق مربوط ولایت تخار میشه. قره ازرباق اینجا 2000 خانه فعلا مهاجر هست مان.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش دائم بمراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.
گھر بنا دے جان بدست افتاد غبار حاستانش گھر بنا دے جان بدست افتاد بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه